أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من بر مورد برترین فرماندهان نظامی در نزد ولی امر یا نماینده ولی امر در یک منطقه بود. حضرت فرمود که ولیکن آثر و رؤوس جندک عندک من واساهم فی معونته و افضل علیهم من جدته بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم حتی یکون همهم همن واحدا فی جهاد العدو. بعد از بیان این مطالب که در جلسه دیروز راجع به اون صحبت کردیم، حضرت در مقام بیان علت برای این دستور اینجور می‌فرماید که فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. می‌فرماید اگر من دستور دادم به تو که برترین فرماندهان نیروهای مسلح در نزد تو باید کسی باشد که در کمک به سپاهیان بیش از همه اهل مواسات و همدردی باشد و از امکاناتی که در اختیار دارد بیشتر به آنان کمک نماید الی آخر، دلیلش این است که این کار محبت و مهربانی تو در حق آنان تلقی می شود و باعث می شود که قلبهای آنها متوجه تو بشود. بنابراین نیروهای مسلح وقتی که می بینند تو کسی را به عنوان برترین فرمانده نظامی تعیین کرده ای که نسبت به افراد تحت امر خود بیشترین عنایت و توجه را دارد، این امر باعث میشه که قلوب نیروهای مسلح به تو که چنین فرماندهی را بر آنان گمارده ای معطوف بشه، متوجه بشه. فإن عطفك عليهم، این عطف یعنی توجه و مهربانی که تو به این وسیله نسبت به نیروهای مسلح اعمال میکنی، یعطف قلوبهم علیک، قلوب آنان را معطوف به تو میگرداند، یعنی متوجه به تو میگرداند و محبت تو را در دل آنان وارد میکند. بسیار خوب، به دنبال این عبارت حضرت به یک نکته بسیار زیبایی اشاره میکند که جزو کدهایی است که ما باید از عهدنامه مالک اشتر استفاده بکنیم. درسته که تمامی مطالب عهدنامه مطالب ارزشمندی است، ولی در این میان بعضی از عبارات یک فوق العادگی دارد. همونطور که در میان آیات قرآن بعضی از آیات یک فوق العادگی دارد، در کلام ایزد بیچون که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی. شاعر به خوبی گفته، بله تمامی سخن خداوند در قرآن وحی است و نظیر ندارد، ولی در میان آیات الهی بعضی از آیات در اوج قرار دارند در مقایسه با برخی از آیات دیگر که در جایگاه پایین‌تری هستند. در کلام ایزد بیچون که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا عرض ابلعی، یا عرض ابلعی ما اکه و یا سما اقلعی، جزو زیباترین آیات قرآن است از حیث نحوه بیان، از حیث رعایت صنایع بیانی و بدیعی، از حیث مفهوم. تبت یدا ابی لهب هم جزو آیات معجزه قرآن است، ولی در میان این دوتا اگر بخواهیم با عقل ناقص خودمان مقایسه بکنیم، میبینیم که یا عرض ابلعی ما اک از یک ویژگی ها و فوقلادگی های بیشتری برخوردار است. بسیار خوب، در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هم همینطوره. همه سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام جزء اون سخنانی است که از علو مضمون برخوردار است، ولی از میان این سخنان برخی در اوج قرار دارند. یکی از اونها همین عبارته، این که اینجا حضرت می‌فرماید و ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد والظهور مودة الرعیه. این جزء اون کلماتی است که باید نوشته بشود و همواره مورد توجه والیان باشد. حضرت می‌فرماید که برترین چیزی که موجب روشنایی چشم زمامداران می‌شود دو امر است: یک، برقراری و استقرار عدالت در همه بلاد و در تمام سرزمین، و دو، آشکار شدن علاقه و محبت مردم به والیان. فوق‌العاده است واقعا. اون دو عاملی که برای زمامداران حقانی باید برترین عواملی باشه که موجب روشنی چشم آنان می شود، این دو عامله. یعنی ای زمامداران حقانی، بدانید آنچه که شما باید به دنبال تحققش باشید، آنچه که شما از تحقق آن باید خوشحال بشوید، این است که اولا عدالت همه جانبه ای را در تمام سرزمینی که تحت امر شماست استقرار ببخشید، و ثانیاً به گونه ای رفتار بکنید که مردم نسبت به شما محبت داشته باشند. این محبت آنقدر باید زیاد بشه که آشکار بشود، نه اینکه فقط یک محبت قلبی باقی بماند. و ظهور و مودت رعیه، مودت مردم باید آشکار بشود نسبت به شما. پس این دوتا ویژگی در واقع دوتا کلید، در واقع دوتا پایه و اساس برای آن است که ما تشخیص بدهیم بر اساس آنها آیا حکومت به اهداف مطلوب خودش رسیده است یا خیر. بسیار خوب، پس و ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد و ظهور مودة الرعیه. منظور از استقامت عدل استقرار عدالت است در جامعه، اون هم یک عدالت همه جانبه ای که باعث می شود هر کسی و هر چیزی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیرد. ما در روایت داریم که لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر بر اساس عدالت در میان مردم رفتار بشود مردم بی نیاز می شود. معلوم میشه از این عبارت که اولا عدالت یه معنای گسترده ای داره، و ثانیا بی‌نیازی ناشی از عدالت هم یک بی‌نیازی گسترده است. فقط بی‌نیازی مادی نیست، بلکه بی‌نیازی معنوی و روانی هم هست. هرگاه اون عدالت گسترده و همه جانبه در میان مردم رعایت بشه، مردم نه از نظر اقتصادی نیازمند خواهند بود، فقر در آنها دیگر دیده نمی شود، و نه از نظر مشکلات روحی روانی که عارضه بر مردم می شود مبتلای به این مشکلات خواهند بود. این که عرض می کنم عدالت یک مفهوم گسترده ای داره، از دیگر روایات ما به وضوح این گستردگی فهمیده میشه. مثلا در یک روایتی داریم که مر قطار لابی عبدالله علیه السلام، قطار شتری که متعلق به امام صادق علیه السلام بود عبور میکرد. خب معمولا برای حرکت دادن شتران کسی در پشت سر این شتران حرکت میکند و اونها را به اصطلاح سوق میدهد رو به جلو، که به او سائق گفته میشه. گاهی اوقات هم یک نفر در پیشا پیش شتران حرکت میکند که به او قائد گفته میشه. در این نوبت یک جوانی پشت این شتران در ورای این شتران حرکت میکرد و این شتران را سوق میداد رو به جلو. امام صادق علیه السلام نگاه کرد به این قطار شتر، تعداد شترانی که پشت سر هم حرکت میکنن اصطلاحاً بهش میگن قطار شتر. حضرت نگاه کرد به این قطار شتران، دید که باری که بر روی گرده یکی از این شترها گذاشته شده، یک طرف این بار پایین آمده، یک طرفش بالا رفته. دو طرف بار باید میزان و مساوی باشه تا اینکه حیوان را در موقع راه رفتن اذیت نکنه. حضرت ملاحظه کرد که این باری که بر روی گرده یکی از این شتران است تنظیمش به هم خورده و یک طرف بار پایین آمده. رو کرد به آن جوانی که این شتران را حرکت میداد، فرمود یا غلام اعدل علا هذا الجمل، یا غلام اعدل علا هذا الجمل فإن الله يحب العادل، ای جوان در مورد این شتر عدالت را رعایت کن زیرا خداوند عدالت را دوست دارد. این خیلی تعبیر زیبایی است، نشان میده که عدالت در کوچکترین موضوعات مانند قرار دادن بار بر روی گرده شتر هم جریان پیدا میکند. خب این میشود یه ضابطه‌ای که وقتی در کوچکترین موضوعات عدالت جاری میشود، پس در موضوعات مهمتر به طریق اولا جریان خواهد یافت. بنابراین عدالت یک عدالت فراگیر و همه جانبه است. پس وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد، یعنی استقرار العدل فی جمیع جوانب البلاد و فی جمیع الامور الموجوده فی البلاد، پس یک معنای وسیع این چنینی منظور است. و ظهور مودت الرعیه، نمی فرماید فقط مردم نسبت به والیان باید محبت داشته باشند، بلکه می فرماید این محبت باید به حدی برسد که آشکار بشه. طبعا معنای این سخن آن است که مودت مودت زیادی باشه، چون اگر مودت ناچیزی باشد در همون قلب باقی میماند و آشکار نمیشود. مردم هرگاه مودت و محبتی را که نسبت به کسی دارن اندک باشه، انگیزه برای آشکار کردن اون محبت ندارن. وقتی انسان ها انگیزه برای آشکار کردن محبت دارن که این محبت به یک حد بالایی برسه. خود حضرت بعد توضیح میدهد، میفرماید و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. میفرماید اگر میخواهی این عامل دومی که موجب روشنایی چشم والیان هست در حکومت تو هم تحقق پیدا بکند، بدان برای آشکار شدن محبت مردم کاری باید بکنی که قلب آنان سالم باشد. یعنی چی قلب آنان سالم باشد؟ یعنی قلب آنها از عواملی که موجب ناسلامتی قلب می شود، مانند کینه، مانند حسد، مانند سوء ظن بری باشد. خیلی نکته مهمیه. حضرت می فرماید پس بدان برای مودت رعیت چقدر این عبارت زیباست. انصافا هر چقدر آدم تأمل میکنه بیشتر پی میبره به زیبایی این عبارت. ببینید، ما میدانیم در طول تاریخ حکومت‌های ظهور و بروز پیدا کرده که حاکمان در آن حکومت‌ها از استقبال مردمی برخوردار بودند، از محبتی که مردم نسبت به اونها ابراز میکردن برخوردار بودن. گاهی اوقات این محبتها شدید هم بوده. در قرن بیستم، در میانه قرن بیستم در آلمان حکومت هیتلر ظهور و بروز پیدا کرد و مطابق تواریخی که ما در دست داریم و فیلم هایی که از سخنرانی های هیتلر در دست هست و گزارش های معتبر تاریخی، هیتلر وقتی که می آمد و برای مردم صحبت می کرد، از شدت شوقی که مردم نسبت به او داشتند و کثرت علاقی که به او ابراز می کردند، بعضی ها در هنگام سخنرانی هیتلر قش می کردند و اونها را با برانکارد از محل سخنرانی بیرون می بردن بیمارستان تا حالشان جا بیاد. در گزارش های تاریخی داریم که زنان زیادی بودن که از شدت اشتیاق نسبت به هیتلر وقتی که او را می دیدن نمی توانستن خود را کنترل بکنن و بیحال می شدن. مردانی که این چنین بودن، در گزارش های مربوط به آلمان هیتلری داریم که وقتی هیتلر تازه داشت در میان مردم شناخته می شد و محبت مردم نسبت به او اوج می گرفت، اگر در هنگامی که باران می بارید می آمد و شروع به سخنرانی می کرد و سخنرانی او مثلا یک ساعت طول می کشید، در صورتی که در ابتدای سخنرانی 1000 نفر پای صحبت او می بودند، بعد از گذشت 1 ساعت این تعداد به 10,000 نفر می رسید در حالی که باران هم می بارید. این ها نشاندهنده شدت احساسات و علاقه است که مردم در یه زمانی نسبت به بعضی از حاکمان خودشان ابراز کردند. امیرالمومنین می فرماید این مودت ها، این محبت ها، اون محبت اصلی که باید مردم نسبت به حاکمانشان ابراز بکنند نیست، مگر و فقط مگر در زمانی که این محبت ها ناشی از سلامت صدور مردم باشد. یعنی مردم قلبشان نسبت به همدیگر صاف باشد. یعنی این که مردم از سوء ظن، از کینه، از حسادت قلبشان پاک باشد. مردمی که در زمان هیتلر می آمدن چنین ابراز محبت ها و علاقه هایی می کردن، اینها مردمی بودند که فریفته تمایلات خود بزرگ بینانه هیتلر شده بودند. تمایلاتی که هیتلر به صراحت ابراز می کرد که نژاد آریا بر هر نژاد دیگری ترجیح و برتری دارد، و چون مخاطبان نژاد آریا بودن، آلمانی بودن، اینها از باب اینکه اون شکستی را که در جنگ اول جهانی خورده بودن احساس میکردند هیتلر آمده است تا اون شکست را جبران بکند و اون تحقیری که ملت آلمان در جنگ اول جهانی متحمل شده بود، اون تحقیر را تبدیل به یک تعظیم و بزرگداشتی بکند، از هیتلر پیروی میکردن و نسبت به او محبت میورزیدن. یعنی قلبشان مالامال از کینه نسبت به دیگران بود، مالامال از نفرت نسبت به نژادهای دیگر و یا اون کشورهایی که آلمان را تحقیر کرده بودند بود. این قلب، این چنین قلبی دیگر قلب سالمی تلقی نمیشه و اون مودتی که ابراز میکنه، مودت مطلوبی که موجب روشنی چشم والیان باشد نخواهد بود. لذا امیرالمومنین علیه السلام در اینجا به وضوح بیان میکنه و انه لا تذهب مودتهم الا بسلامت صدورهم، قلبشان باید پاک باشه.
این سلامت صدور در دست حاکم هست،
بدون تردید سلامت صدور مقدار معتنابهی از این سلامت صدور در دست حاکمه. چطور؟ چون ما میدانیم همونطور که خود امیرالمومنین فرموده ان الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حاکمانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان. پس هرگاه حاکم به دنبال استقرار ارزش‌های دینی در جامعه باشد که یکی از اون ارزش‌های دینی پاک بودن قلب انسان‌ها از کینه و حسادت است، موفق خواهد شد این ارزش‌ها را تا اندازه زیادی در جامعه استقرار ببخشد. البته معنای این سخن این نیست که قلب یکایی که مردم از هر گونه آلودگی پاک میشه، نه، ولی معنای این سخن این است که با این اقدامی که حاکم میکند و خودش هم در صدر دیگران پایبند به این موازین ارزشی خواهد بود، فضای غالب بر جامعه فضای دوستی و مودت خواهد بود. فضای دوستی و مودت خواهد بود. نمونهش زمان پیامبر اکرم است. آیا وقتی ما میگیم در زمان پیامبر اکرم مودت بین قلوب مردم حاکم شد، معناش این است که یکایک که مردم در قلبشان نسبت به همدیگر این مودت وجود داشت؟ قطعا نه. اما خدا وقتی میآید و مقایسه میکند بین زمان پیامبر و زمان جاهلیت، به همین نکته اشاره میکند، میفرماید که کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، شما بر لب پرتگاه جهنم بودید، آنقدر نسبت به هم کینه داشتید، تنفر داشتید، به واسطه یک اسب که یک قبیله از قبیله دیگر رو بوده بود 40 سال با هم میجنگیدید، قلب شما مالا مال از این کینه توزی ها بود. پیغمبر که آمد قلب شما نسبت به هم مالا مال از محبت شد. فبما رحمت من الله لنت لهم. در یک آیه دیگری می فرماید که پیامبر اکرم الفت بین قلوب مردم ایجاد کرد و الف بین قلوبهم. این الفت را به واسطه عنایت الهی پیغمبر توانست بین قلوب مردم ایجاد بکند. البته الفه در این آیه شریفه برمیگرده ضمیرش به خداوند، ولی عامل این کار خداوند پیامبر بود. لکن خداوند به واسطه نعمت وجود پیغمبر و سلامت فوق‌العاده نفسانی پیامبر این الفت را در قلوب مردم مسلمان ایجاد کرد. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اگر تو ای پیغمبر بدون عنایت الهی فقط با عوامل مادی میخواستی این الفت را ایجاد بکنی، نمیتوانستی. اگر تمام گنجینه های زمین را خرج میکردی این الفت ایجاد نمیشد. بله، خداوند الفت ایجاد کرد، اما عنایت الهی زمانی شامل حال مردم می شود که به تصریح آیه قرآن اونها خودشان را شایسته این عنایت بگردانند. آیه شریفی می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اول باید مردم صفات ناپسندی را که دارند برطرف بکنند و این برطرف کردن صفات ناپسند با هدایت و رهبری یک پیامبری و یا یک رجل الهی باشد تا آنگاه شایسته عنایت الهی بشود. خب پس این خیلی نکته مهمیه. بله وقتی میگیم سلامت صدور حاصل میشه برای مردم، منظور از این سلامت صدور همون سلامتی است که در عصر پیامبر ایجاد شد. پیغمبر اونها را از حالت کینه ورزی نسبت به هم دیگر بیرون آورد. در آخرین سخنانی که حضرت با مردم در میان گذاشت به همین نکته مجدداً پرداخت و اشاره کرد و تأکید فرمود که ای مردم، هر خونی که در دوران جاهلیت ریخته شده است زیر پای من قرار دارد. یعنی مبادا به واسطه اون اختلافاتی که در دوران جاهلی داشتید باز نسبت به هم کینه ورزی بکنید و بیایید از هم دیگر انتقام بگیرید. این نشان میده که چقدر این مسئله الفت بین قلوب مردم اهمیت داره. بسیار خوب. و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. سلامت صدورهم من ای امر؟ من الغل والحسد والبغض والعداوه وسوء الظن. از تمام این عوامل بیماری قلب باید قلب آنان مبرا باشد تا اینکه مودتشان نسبت به والیان آشکار بشه. کنایه از اینکه مودتی که در این صورت ظهور و بروز پیدا می کند همان مودت مطلوب است، نه مودتی که مثلا مانند مودتی است که در دوران حکومت هیتلری مردم نسبت به او ابراز میکردند. ولا تصح نصیحتهم الا بخیفتهم على ولاة الامور وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم. این قسمت از عبارتی چند تا لغت داره که باید دقت بکنیم در معناش و ترجمه روانی بتوانیم از عبارت ارائه بدیم. حضرت می فرماید که ولا تصح نصیحتهم. اگر می خواهی نصیحت و خیرخواهی مردم نسبت به تو ای مالک خیرخواهی صحیحی باشد، باید بدانی که شرط تحقق این خیرخواهی صحیح این دوتا نکته است که من در اینجا گفتم. پس امیرالمومنین دارد مالک را متوجه میکند. ولا تصح نصیحتهم. نصیحت مردم، نصیحت یعنی خیرخواهی، خیرخواهی مردم لا تصح، خیرخواهی صحیحی نخواهد بود الا به واسطه این امور: یک، بحیطتهم علا ولات الامور، دو، قلت استفقال دولهم، سه، ترک استبطاع انقطاع مدتهم. سه تا من گفتم، دو تا اصلاح میکنم، مگر به واسطه این سه امر. بسیار. پس اصل کلام حضرت ناظر به چیه؟ ناظر به این است که ای مالک، خیرخواهی مردم وقتی خیرخواهی صحیحی نسبت به تو خواهد بود که این سه تا امر رعایت شده باشه. اون سه تا امر چیه؟ امر اول، بحیطتهم علا ولات الامور. امر اول آن است که مردم با علاقه خودشان گرداگرد والیان امور جمع بشوند و از آنان دفاع کنند مردم با علاقه خودشان گرداگرد والیان امور جمع بشوند و از آنان دفاع بکنند. حیطه یعنی دفاع کردن و گرداگرد کسی جمع شدن و او را در بر گرفتن. مردم بیان بگن ما حامی والیان خودمان هستیم، ما حمایت میکنیم از والیان خودمان، ما مانع آن میشویم که کسی بخواهد به والیان ما آسیب برساند. یعنی اینقدر مردم نسبت به والیان علاقمند باشن که حاضر بشن بذل جان و مال کنند برای حمایت و حفظ والیان خودشون. خیلی خوب، پس این عامل اول، اگر میخواهی ای مالک مردم خیرخواهیشان نسبت به تو خیرخواهی درستی باشه، این سه عامل را باید تحقق ببخشی. عامل اول، مردم گرداگرد والیان جمع بشوند و آنان را مورد حمایت خود قرار بدهند و به این وسیله خطرات را از آنان دفع بکنند. دیدید که مثلا در جریان واقعه کربلا، یاران امام حسین علیه السلام که حضرت فرمود من اصحابی نیکوتر از شما و وفادارتر از شما سراغ ندارم، اونها همین حیطه و حمایت خود را از امام خود به وضوح آشکار کردند. گفتند ما حاضریم در راه تو کشته بشویم، جسد ما سوزانده بشود و چندین بار 70 بار این کار تکرار بشود و همچنان ما طرفدار تو و حامی تو و تحت امر تو باشیم. این عامل اول. عامل دوم، قلت استفقال دولهم. عامل دوم این است که مردم دولت را بر خودشان سنگین نشمارند و آرزوی زوال دولت را نداشته باشند. قلت استثقال، استثقال یعنی سنگین شمردن، از کلمه ثقل گرفته شده. طبیعیه که دولت امر و نهی داره، امر و نهی برای مردم میتواند سنگین باشد. امیرالمومنین نمی فرماید که نباید هیچ گونه سنگینی احساس بکنند مردم، می فرماید که قلت استثقال باید داشته باشند. یک سنگینی طبیعی که ناشی از امر و نهی دولت است، اون لازمه وجود دولت و صدور قوانین و امر و نهی است، اما این سنگینی نباید زیاد باشد، پس کم باید باشد. مردم این سنگینی را به راحتی بتوانند تحمل بکنند. قلت استفقال دولهم یعنی حکومت آن والیان بر مردم سنگین نباشد. اینم عامل دوم. عامل سوم، ترک استبطاء انقطاع مدتهم. استبطاء یعنی کند شمردن، از ریشه بوت گرفته شده، حرف با، حرف ت دستدار و حرف همزه، بوت. استبطاء یعنی کند شمردن، انقطاع یعنی زوال. استبطاء انقطاع یعنی کند شمردن زوال دولت. کند شمردن زوال دولت باید ترک بشه. یعنی چی؟ یعنی مردم نباید آرزوی زائل شدن دولت را داشته باشند. بعضی وقتا اینطوریه، حکومت آنقدر با مردم بدرفتاری میکند که مردم آرزو میکنند این حکومت زودتر زائل بشود و هی تکرار میکنن در میان خودشان، چرا حکومت از بین نرفت، چرا زائل نشد، چرا اینقدر طولانی شد مدت زمامداری این حاکمان. استبطاء میکنن، یعنی کند میشمارن، میگن چقدر به کندی دارد میگذرد دوران این حکومت ظالم. امیرالمؤمنین میفرماید که هرگاه مردم چنین حالتی نداشته باشند، یعنی حکومت را بر خودشان سنگین ندانند و انقضای دولت را، پایان یافتن دولت را دیر نشمرند، یعنی نگن که دیر شد، ما زودتر از اینها انتظار داشتیم این دولت نابود بشود و از بین برود. هرگاه چنین باشد معلوم میشه که مردم واقعا خیرخواه والیان خودشان هستند. پس لا تصح و نصیحتهم، خیرخواهی مردم صحیح نخواهد بود، یعنی مفید و مؤثر و درست نخواهد بود مگر به واسطه این سه امر. امر اول، مردم با میل خود گرداگرد زمامداران جمع بشوند و از آنان حمایت و دفاع بکنند. امر دوم، حکومت آن زمامداران بر این مردم سنگین و ناراحت کننده و دردناک نباشد. و امر سوم، ترک دیر شمردن انقضای دولت. این ترجمه تحت لفظیه، ترک دیر شمردن انقضای دولت والیان، یعنی اینکه در انتظار پایان یافتن مدت حکومت این حاکمان نباشند. هرگاه این عوامل سگان تحقق پیدا بکند، میتوانی اطمینان پیدا کنی ای مالک که خیرخواهی مردم نسبت به تو خیرخواهی درستی است و مفید و مؤثر است. دنباله عبارت را انشاءالله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.